بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس. گفت ای احمق بیا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4 مقدمه. فردای هر کس در گرو دیروز اوست و این گونه است که انسان همواره مجبور است، الا این که از هوس‌ها و آرزوهایی که برای فردا در سر دارد به کلی بگذرد، و این گونه است که اهل اختیار می شود. آنچه که انسان در سر دارد همواره به سر استمرار دیروز است و انسان به میزانی که نان دیروزش را می خورد فردایش نیز اسیر دیروز است و این نوع زندگی چیزی جز یک زنجیر نیست که برگردن صاحبش می باشد و او را به جبر می کشد. این زندگی مردگان است که در آن هیچ معرفت و اختیاری نیست. معرفت و اختیار حاصل گذشتن از هوس‌ها و آرزوهاست، یعنی حاصل تقوا، و این خلاصه دین است و معرفت و آزادگی. و اما اگر دشمن‌ترین کسانت را دوست نداشته باشی و دوست‌ترین کسانت را دشمن ندانی، چگونه می‌توانی حقیقت را و زندگی را و خدا را دوست بداری؟ و اصلاً دوست بداری چیزی را؟ و تا زمانی که چیزی را یا کسی را از آن خودت می‌دانی و می‌سازی و محدود و اسیر می‌کنی، چگونه می‌توانی دوستش داشته باشی و دوستت داشته باشد؟ و تا زمانی که خودت را در بند چیزی می‌سازی و عادات چیزها می‌شود، چگونه می‌توانی آزاد باشی؟ چگونه زندانی میتواند دوست داشتنی باشد و چگونه زندانبانی میتواند زندانیش را دوست بدارد؟ و زمانی که حتی اندکی هم حقیرتر از کل جهان و جهانیان هستی، اسیری و ناشادی. هیچ مخواه تا همه چیز باشی و دوست باشی. بگذار و بگذر تا از تو بگذرند و بگذار تا از تو بگذرند. این گونه است که وسیع و رفیع می شوی و وسیع کل جهان. عربده ها و احسنت ها و لعن ها و جایزه ها و موشک ها نمایشی بیش نیست. گریه ها و خنده ها نیست. پس آرام باش تا خورشید حقیقت طلوع کند. صبور باش تا نمایش به پایان آید و پرده فرو افتد و آنگاه که همگان سالن را ترک گفتند، تو هنوز بنشین تا از پس پرده درآید. آری، هر چیزی زیباست اگر بر جای خودت باشی و بدان که زیبایی جهان از پرتو جمال توست. پس بنشین تا جهان به سوی تو آید و اگر تو به سویش روی زشت می شود و به ناگاه نابود می گردد. پس آرام باش تا پشیمان نشوی. و نهایتاً با کمال تأسف باید گفت که انسان از فرط تکبرش در قبال نیازهایش دعوی عشق می کند و به زودی این دعوی را هم باور هم می کند. انسان به جای آن که در قبال نیازهایش صادق باشد، عاشق می شود، یعنی این که من نیازمند نیستم بلکه عاشق جمال و کمال تو هم. و بدین ترتیب قدیمی ترین و رایج ترین و بزرگترین دروغ ها اختراع می شود که مادر همه دروغ های دیگر است و همه خودفریبی ها و فریبکاری ها. انسان به جای این که نیازش را صادقانه و خاشعانه در میان نهد، نعل بارونه می زند که من عاشق تو هم، پس بگو چه نیازی داری تا جان نثار کنم. یعنی نیاز خود را مبدل به نیاز دیگری به خودش می کند و این دروغ و تهمتی آشکار است. انسان به میزانی که در قبال نیازهایش خویشتنداری پیشه می کند، به تدریج بر عرصه دوستی با انسانهای دیگر وارد می شود. عشق واقعی حاصل ناکامی و خویشتنداری است و این گونه نیاز تبدیل به عشق می شود. فصل اول، اصول حواس. تجدید قدمت. نخستین مزه ها، بوها، صداها، رنگ ها و لمس ها و نخستین لذت ها، دردها، خشم ها، یأس ها و پیروزی ها و نیز آخرین آنها. جهان انگوری، جهان بارانی، جهان قره قروتی، جهان شرابی، جهان برفی و جهان خاطرات. آیا هیچ واقعیتی برای انسان بدون خاطره ای ممکن می شود؟ آیا هیچ اکنونی بدون گذشته‌ای برای انسان محسوس و مفهوم می شود؟ حتی گذشته‌ای که اصلا نمی دانیم کجا و کی بوده است؟ آیا زندگی انسان و هر لحظه و تجربه‌ای از زندگی چیزی جز یک بار دیگر است؟ هر مزه و عطر و لمسی آیا فقط جریان بیادآوری افسانه‌ای چیزی در گذشته نیست؟ بازتاب یک خاطره که گاه در ظرف زمان و مکان هم قرار ندارد. آیا هر حسی چیزی جز یک به یادآوری است؟ آیا هر آنچه که تجربیات و واقعیات حیات بشر بر روی زمین نامیده می شود چیزی جز به یادآوردن است؟ خاطرات. خاطراتی که در اشیا و اعمال و حواس بازیابی و بیادآوری می شوند. همه چیز قدیم است و فقط انسان است که جدید است. آن هم جدیدی که کل قدیم را در حافظه ذرات وجود خود داراست. پس انسان فی‌الواقع قدیم ترین است که قدیم را تجرید می کند به واسطه خاطره و بیادآوردن. صداها. نخستین صدایی که هر انسانی در این دنیا می شنود همانا صدای گریه خیشتن است به هنگام زایمان. آخرین صدا نیز صدای گریه اطرافیان است به هنگام مرگ بر بالین خیشتن. انسان با خنده هایش گریه های خیشتن را مخفی می دارد و یا تلطیف می کند. اگر صدایی هیچ احساس و ایده‌ای در انسان تولید نمی کند، بدان دلیل است که سابقه واضحی را در انسان تداعی نمی کند. برای همین که گوشی می تواند صدایی را به طور محض بشنود، دال بر حضور سابقه آن صداست. جهان و هر چه در آن است، تماما قدیم است و فقط انسان است که حادثه جدید است، و این جدید بودنش هم چیزی جز به معنای به یاد آوردن جهان قدیم نیست. انسان ظرف رجعت جهان قدیم است. انسان حضور قدمت است. و هر چیزی فقط در به یاد آورده شدن است که گویی به تازگی موجودیت می‌یابد و جدید و جدی می‌گردد. کل جهان قدیم گویی که تماماً به صورت اصوات و نداهاست که در انسان رجعت می کند و به یاد می آید و جدید و جدی می گردد. هر خاطره یک صداست که البته رنگ و بو و مزه خاصی را نیز داراست. ولی این خاص شدن هر خاطره ای اساساً از بابت صدایش می باشد که دارای معناست. معنایی که البته در قالب اسامی به یاد می آید. و اینکه انسان ذاتاً موجودی ارتجایی است. انسان همان رجعت عالم وجود است. آینده در هر حال چیزی جز رجعت گذشته در انسان نیست. این رجعت در آن واحد هم فردی و عمری است و هم تاریخی و اجتماعی و هم طبیعی و کیهانی و متافیزیکی. فهمیدن در هر حال واقعی تلخ و شیرین است و لذا حاصلی جز بیمزگی و عبث ندارد. این عبث به لحاظی انسان را خاطر زدائی می کند زیرا فهمیدن چیزی جز درک و تطبیق حال و گذشته ندارد. و لذا کل جریان فهم در بشر موجب جهانی آبستره می باشد که فقط جمال محض است. رنگ و بو و عطر و لمس محض. این واقعه فروپاشی جهان در اندیشه و احساس و حواس بشر است. این واقعه به معنای استقلال انسان از جهان قدیم نیز می باشد. چون این وضعی اساساً در بستر اسوات صورت می گیرد که همان معانی و نام ها هستند. زیرا هر صدایی یک نام را با خود به همراه دارد. بی معنایی اگر فکرها و حرفها معنایی واقعی می داشتند، انسان با فکر و حرفش همه مسائل را درباره هر چیزی در آن واحد حل می کرد. در صورتی که فکرها و حرفها اتفاقا معانی غریزی را منهدم و پوچ ساخته و دچار تناقض می سازند، به همین دلیل آدمی دیر یا زود از هر فکر و حرفی که نموده پشیمان می شود. در این حال که این پشیمانی خود فکری است که می توان با آن زندگی کرد. یک زندگی وارونه که جز هرگز را تداعی نمی کند و یک توبه ابدی است. بی‌معنایی تنها معنای ماندگار از زندگی هر انسانی است و تنها معنایی است که می توان با آن راحت ترین زندگی ها را نمود و به واسطه اش رام و آرام شد. چقدر دردناک است که هر کسی هر دریافتی از زندگی شخصی خود را نمیتواند به حساب خدا آورد و سعی میکند آن را مبدل به یک قانون عام بشری و ابدی سازد و بدین ترتیب خود را به طرز دردناکی تسکین دهد و عدم خود را تحمل میکند در وجود جهان. همزیستی با دیگران به عنوان همسر، دوست، همسایه، خویشاوند و همکار چه جبر و زجر خوشایندی است و چه معنای پوچ و احساس جان کندنی خوش و اجتناب ناپذیر است. میدانم یک جان کندن شیرین است و نمیدانم یک شیرینی زننده است. قابل تحمل ترین فکرها آن فکری است که کل حیات و هستی را رویایی بیش نمیداند. این که انسان تماماً مجبور است اعتقادی واقعی است و مصلحتی جهانی است و منشأ هر طنز و هجوی است. اگر انسان می توانست جداً و قلباً آرزویی داشته باشد و این آرزو را جاودانه آرزو کند، دیگر هیچ مشکلی نمی داشت، ولی هرگز نمی تواند. به راستی هیچ کس برای خودش هیچ حرف و ایده و آرزو و حقی ندارد. همه چیزها مربوط به دیگران می شود. انسان جز دیگری نیست. تنها کاری که هر کسی برای خود خودش می کند این است که چگونه عمرش را بگذراند و هرچه سریع تر تمامش کند. هر فردی در نزد خودش و برای فرد خودش مشکلی جز تورم زمان ندارد. با بقیه کارها وسیله‌ای برای حل این تورم است. آنان که قصد نجات دیگران را می کنند، بیش از سایرین در انجام کاری برای خودشان عاجزند. عاجزترین انسان ناجیست. تلاش برای راستگویی همواره منجر به دروغی بزرگتر می شود. زیرا انسان یقیناً نمی داند که چه می خواهد. لذا هیچ دروغی بزرگتر از راستگویی نیست. زیرا راستی نامعلوم ترین چیز هاست. اگر قلدرها و دیکتاتورها و حکومتهای جبار و قوانین شاق نبودند، بشر قادر به ادامه حیات نمی بود، زیرا کسی نمی داند که براستی چه می خواهد. همه فقط همین را می دانند که چه نمی خواهند، یعنی این را که هست نمی خواهند. بشر روز به روز دیوانه تر و رنجورتر و بی‌معناتر می شود و اگر به همین ترتیب روز به روز محتاج تر و رنجورتر و مجبورتر نمی شد، نابود می شد. بی‌معنایی حاصل عدم دریافت یک جاودانگی فزاینده و فرارونده و نو به نو می باشد که در واقع چیزی جز یک لذت فرارونده روحانی نیست و حاصل اتصال به پروردگار می باشد. در واقع بی‌معنایی همان بی‌خدایی است. خدایی که مطلق هر معنایی است و عین بی‌معنایی می نماید. پس بی‌معنایی نیز خود حضور خداست. خدایی که انسان از آن دور است و با آن ارتباطی نمی یابد. آنگاه که به هیچ آرزویی در این دنیا نرسیدی و حتی معنوی ترین آرزوهایت نیز برباد رفت و کارخانه آرزوسازی در تو از کار افتاد، تازه در بی‌معنایی زندگی خیشتن با زندگی آشنا می شوی. این بی‌معنایی همان زندگی است که رابطه مستقیم و لطیفی با مرگ می‌یابد و مرگ را از هراس می‌اندازد. در این صورت به همان آسانی می‌توان مرد که زیست. حواس انسان خاطراتی دارند و ذهن انسان هم حافظه ای دیگر دارد. ذهن سعی می کند که خاطره حواس را در خود حل کند و تحت فرمان برد، ولی بالاخره این خاطره حواس است که باقی می ماند و خاطره ذهن به تدریج پوچ و پاک می شود. این بدان معناست که طبیعت و غرایز طبیعی بشر قدرتمند تر از ذهنیت بشر است. ذهن بشر ضد طبیعت و حیات طبیعی است و بالاخره منهدم می شود. خاطرات فکری، عقیدتی، فلسفی، علمی، دینی، هیچ کدام حتی در دوران کوتاه تسلط خود بر صاحبش در حیات واقعی روزمره نیز اثری بسیار سطحی دارند. علیرغم آن خاطرات حاصل از آنها هم بی ریشه و نابود شونده است. خاطره یک فنجان چای و یا یک بوسه بسیار ماندگارتر از خاطره یک کنفرانس بسیار مهم فلسفی سیاسی درباره سرنوشت بشر است. غایت کل معانی حاصل از ذهنیت بشر همان بی‌معنایی است که یک بار دیگر در اواخر عمر به بشر این امکان را می‌دهد تا همچون دوران کودکی از زندگی برخورداری طبیعی بیابد. هرچند که این برخورداری فاز دوم زندگی از طبیعت قرین و غرق در بی‌معنایی حاصل از ذهنیت است، ولذا لذتی اندوهگین است و بوی مرگ می‌دهد، یعنی بوی خدا. آنکه صرفاً به خاطر چیزی در کلش رنج ها می‌برد و جان فشانی می‌کند، عاقبت اعتراف می‌کند که فریب خورده است و زندگیش را به هدر داده است. هرچند که هیچ کس صرفاً به خاطر ایده‌ای تن به کمترین رنجی حاضر نیست که بدهد، بلکه به واسطه یک تعلق قلبی عاطفی به انسانی دیگر است که به واسطه ایده‌ای توجیه می‌گردد. آن ایده فقط برای این امر است تا به دنیایش رنگ آخرت بدهد و به ماده‌اش معنایی بخشد و تن خود را روحانی سازد، ولی نهایتاً با ابطال آن معنا و تبدیلش به بی‌معنایی است که آن جاودانگی و روحانیت و متافیزیک از اعماق تن احساس می شود. ارزش ماندگار هر ایده‌ای در شکست و ابطال آن رخ می نماید، یعنی در محال بودنش. این محال همان خداست. ذائقه کسی که طعم و مزه خوراکی ها را عمیقاً و دقیقاً دریابد، به رستاخیز و قیامت عالم وجود قویاً معتقد خواهد شد و حیات پس از مرگ را درباره هر چیزی باور می کند و این باوری از دل و جان و در تن روان است، زیرا احساس می کند که اطراف و مزه ها جاودانند و آنچه که در حیات خاک دریافت می شود فقط نمونه و مثال و مجازی از اطراف و مزه های عظیم و جهانی است و در حد اشاراتی هستند که جاودانگی یک چیز واحد را نوید می دهند. به طور کلی دو نوع ذائقه در بشر وجود دارد: ذائقه وراثتی اجتماعی و ذائقه معرفتی. ذائقه اول بر اساس خیر و شر عمل می کند که برخی بر وراثت و تربیت تاریخی قومی است و برخی تبلیغاتی و دمدمی و هوسناک که کلن در جستجوی منافع خصوصی خود بر حسب شرایط است. ذائقه نوع دوم حقیقت جوست و در هر تجربه‌ای در جستجوی فهمی نوین از خود و مردم و جهان هستی است و این ذائقه هرگز معتاد نمی شود. چه بسا کسی که با یک بار مصرف پفک نمکی برای همیشه به آن معتاد می شود و چه بسا کسی که صد شبانه روز پشت سر هم هروئین مصرف می کند و به ناگاه آن را رها نموده و حتی به لحاظ جسمانی و عصبی و روانی هم کمترین واکنشی که ناشی از ترک عادت باشد در وی ظاهر نمی شود. این فرق کسی است که در هر چیزی در جستجوی لذت و تنوعی است با کسی که در هر چیزی در جستجوی حقیقتی است و لذت معرفت را می جوید. ذائقه بی خود کننده و ذائقه به خود آورنده. ذائقه‌ای که فرد را درباره خودش به فکر می اندازد و ذائقه‌ای که فرد را مشغول دیگران می کند. اعتیادها مربوط به اشتغال و ابتلاء نفس فرد به دیگران می شود. غیر اعتیاد آور است، نه مصرف چیزی. اگر مثلا هروئین اعتیاد آورتر از خرماست، به آن دلیل است که توجه را در فرد به اوج قدرت می رساند. و اگر این توجه به غیر مشغول شود، به همان شدت اعتیاد آور است. همه عادات بشری به همین گونه پدید می آید. بیان دیگر اعتیاد آن است که فرد وقتی چیزی را مصرف می کند، حتی متوجه خود آن چیز نیست و درباره ماهیت آن چیز و اثرش در خودش دقت و توجهی ندارد. با اصولاً کسی که اساساً مشغول دیگران است، به همان شدت اعتیاد پذیر است. به بیانی دیگر، انسان به میزانی که به خود، به عنوان چیزی که اصلاً وجود ندارد و اصالتی ندارد بیشتر فکر می کند و از این چیز عبث و غیر واقع می گریزد، اعتیاد پذیر است. پس در واقع کسی که از خدا به عنوان موجودی که ظاهراً وجود ندارد می گریزد و او را در خود نمی جوید، اعتیاد پذیر است و ذائقه هایش در کلیه امور مسخ کننده هستند. و حتی خود ذائقه و قوه چشایی و بویایی و لامسه و حس شنوایی و بینایی را به تدریج از دست می دهد. یعنی به میزانی که ذائقه‌ای فقط در جستجوی لذت آنیست، از خود بیگانه می شود و همه حواس به تدریج کرخت می گردند و همه چیزها برایش مساوی می شود، یعنی پوچ و پیروبه هرچه پیش آید می گردد و خودش نهایتاً مبدل به یک شیء می شود. یک شیء اعتیاد آور که به نظر می رسد موجودی بسیار ملوس و عاشق پیش است. ذائقه هایی که معتاد و نابود می شوند بلعنده می گردند، زیرا چیزی را احساس و دریافت نمی کنند. پرمصرفی و اسراف و حرص و فزونی طلبی حاصل چنین وضعی است. ذائقه هایی که می میرند بلعنده می شوند. ذائقه های زنده و خلاق و سالم صاحبش را در هر تجربه ای مست می کنند. این وضع را در کودکان می توان مشاهده کرد و در انگشت شمار بزرگ سالانی که حیات را حفظ کردند، زیرا حس حیات همان زنده بودن ذائقه ها و حواس است. آن که کمتر قوه چشایی دارد بیشتر می خورد. آن که کمتر قوه لامسه دارد بیشتر میل به گاییدن دارد. آن که کمتر قوه باصره دارد بیشتر میل به تصرف و مالکیت می یابد. آن که به واسطه قوه حواس کمتر مست می شود، بیشتر میل به مستی های تصنعی می یابد و لذا سریع تر معتاد می شود. کلاً آن که از مستی کمتری به واسطه حواس خود برخوردار می شود، بیشتر میل به الکل و افیون و امثالهم می یابد. گویی شراب و مخدرات گوناگون دارای عناصر مستیزای بسیار قدرتمندی هستند، که ذائقه های بسیار ضعیف و مرده را به حرکت می آورند و مست می سازند. و گویی این مواد مختص ذائقه های مرده است و این ذائقه ها به واسطه این مواد شدید حداقل حسی از زنده بودن را می یابند و فقط با این مواد یک احساس از زندگی دارند. زیرا زندگی و زنده بودن چیزی جز انواع و درجات مستی نیست. برخی با جرعی آب این احساس را می‌یابند و برخی چه بسا با الکل هم چون این احساسی را نمی‌یابند و موادی چون LSD و جادوی سیاه اندکی ذائقشان را تکانی می‌دهد و با جوهره انرژی حیات مربوط می‌سازد. تا مستی درک نشود، انرژی حیات و انواع زندگی ها و سلائق و ذائقه ها و فرهنگ ها و طبقات بشری درک نمی شود. زیرا اینها همه انواع و درجات مستی هستند که به معنای انواع و درجات برخورداری از حیات است بر حسب شرایط و امکانات تربیتی و موروثی و اقتصادی. باید بدانیم که اساس و عنصر اصلی حیات نفس کشیدن است و انسان از طریق بینی و دستگاه تنفسی مستمرن و بلا وقت مشغول به مصرف رسانیدن هوا می باشد و این اصل دائمی زندگی همانا عنصر دائمی مستی و برخورداری از حیات و هستی است و کانال تولید همه انواع برخورداری های دیگر می باشد و خود یک مستی دائمی به حساب می آید. و چه بسا انسانهایی که در جریان تنفس خیش دارای یک مستی آگاه و هوشیار می شوند که کل انرژی حیاتی و مستیزا را از همین طریق کسب می کنند و مابقی مصرفها اموری ثانویه و از اهمیتی چندان برخوردار نیستند. با همینها با جرعه آب و مصرف اندکی از غذا و میوه به مستی فزایندهی می رسند و چه بسا سیاه مست می گردند. اینان عارفانند که به مسابق زنده ترین انسانها می باشند و لذا مظهر کم مصرفی و قناعت هستند زیرا به بیش از این نیازی ندارند. این قناعت و میزانش همان مستی آنهاست و میزان برخورداری روحی از زندگی. اینان با هر مصرفی به مستی برتر و دیگر میرسند و لذا به معنا و ماهیتی جدید از زندگی. اینان در هر چیزی که مصرف میکنند و در هر ذوق و ذائقه‌ای حس جدیدی از زندگی مییابند و به گوهره ذاتی حیات نزدیکتر میشوند. در اینجا میزان و درجه دین و معرفت و زندگی جملگی امری واحد است و برخواسته از قوه ذائقه و تبدیل ماده به معنا و روح می باشد. تبدیل شیء به انرژی حیاتی و روحانی خاص انسان. به طور مثال می دانیم آنهایی که دارای مرض قند یا چربی خون هستند در این حال که دارای قند و چربی تلنبار شده در خون هستند دوچار کمبود قند و چربی نیز هستند. و نیازشان به قند و چربی بسیار شدید است. یعنی اینان نتوانستند این مواد مصرف شده را در خود تبدیل به انرژی حیاتی انسانی نمایند. اینان دچار نوعی قحطی حیات شدند که همان قحطی و اختلال و مردگی زائق هاست در درجات گوناگون. همانطور است درباره کسانی که دچار اختلال تنفسی مثل آسم و سل هستند که در این حال که شدیداً محتاج هوا و اکسیژن بیشتری هستند قادر به دریافت و تبدیل اکسیژن به قوای حیاتی نیستند و بایستی اکسیژن مصنوعی مصرف کنند. این نوع بیماری و تنبلی و مردگی زائقه تنفسی می باشد و ناشی از کمبود ذوق زندگی است. یعنی کمبود مستی. اینان طبعا محتاج مصرف مواد مستیزای دارویی و مخدری و امثالهم می شوند و جبران بدین سوی می گرایند و یا به سوی انواع افسردگی ها می روند و چه بسا خودکشی می کنند و یا دیوانه می شوند. درک این حقیقت که زندگی و قوه حیات به لحاظی یک مستی است و درجات زندگی همان درجات مستی می باشد ما را به سوی درک کاملا جدید و عمیق و انسانگرایانه از حیات و هستی بشری هدایت می کند که تمایزات بین افراد و گروه های بشری را و نیز مسئله بیماری ها و اعتیاد ها را به چشم حیاتی تری بنگریم و درک نماییم. تفاوت زائقه ها که اساس تفاوت بین خصائل و احساسات و سلیقه ها و اعتقادات و فرهنگ هاست همانا تفاوت انواع انرژی ها و مستی های حاصل از زندگی است و به لحاظ کلی نمی توان قضاوت کرد که چه فرد یا گروهی از زندگی بیشتری برخوردار است. زیرا خود هوش حیرت آور موجود در گوهره حیات بشری هر فرد یا گروهی را بنابر شرایط خاص خودش به سوی انواع مصرف‌ها و شیوه های مصرفی سوق می دهد تا انرژی حیاتی مورد نیازشان را تأمین و تولید کند. بدین لحاظ یک دائم الخمر شالاتان با یک صوفی زاهد تفاوتی ندارد و این به معنای عدالت خداوند در تقسیم رزق حیاتی است در عالم خاک. و مسئله دیگر امری باطنی و اخروی است که مربوط به تلاش‌های فوق حیاتی بشر در حیات دنیا می باشد که البته منجر به مستی‌های فوق دنیوی می شود که در قرآن تحت عنوان انواع شراب‌های بهشتی آمده است که مستی‌های عرفانی پدید می‌آورد که البته هرگز جدای از حیات دنیوی و بیگانه از مستی‌های حیات خاکی نمی‌باشد و بلکه حیات خاکی و مستی دنیوی را تعالی می‌بخشد و امری ضد آن نیست بلکه کامل کننده و تلطیف کننده آن است و هر مستی را از هر قلقشی می زداید و امراض و اجرامش را می زداید و حیات محض باقی می گذارد. حیات جاودانه در نفس کشیدن به عنوان اساس و محور حیات مستی وجود دارد که به ندرت انسانها از آن برخورداری خلاق و زنده و هوشیاری می آورد، زیرا به سرعت در آن غرق شده و برایشان سهو گردیده و به کلی از یاد و هوش وجودشان می رود و گویی که اصلا زنده نیستند و زنده بودنشان از یادشان می رود و از این نسیان حیرت آور که این اعتیاد به اکسیژن است همه عادات و کرختی ها پیدا می شود و زائقه ها بی‌حس و بلعنده می شوند و مصارف حریصان پدید می آید و نیز امراض جسمی و روانی و قحطی زدگی های گوناگون. زائقه تنفس همان اساس و محور دائمی زائقه شامه می باشد که عنصرش بینی است. در اینجا سخن بر سر بوی هواست، یعنی عطر زندگی بخش. بویی که علت العلل زنده بودن است و هر که این بو را شدیدتر و لطیفتر به واسطه بینی و حس بویایی موجود در بینی و ریه ها دریافت نماید از انرژی حیاتی بیشتری برخوردار می شود و در واقع مستر می شود و از سایر مستی ها بی نیازتر می گردد و این منشه قناعت و خیشتنداری طبیعی در بشر است و نیز منشه سلامتی و ارزای ارگانهای حیاتی و حواس و هوش. بدین لحاظ زنده ترین و مست ترین و هوشمند ترین انسانها کسانی هستند که عمیق‌تر و دقیق‌تر و صبورتر نفس می کشند. زیرا در هوا همه عناصر حیات به لطیف‌ترین نوعی حضور دارند و قابل جذب‌ترین غذا محسوب می شوند. غذایی مستی آور، مستی همه مستی‌های موجود در سایر غذاها. این سخن نیچه که هر حقیقتی را به واسطه بینیش می‌بوید دال بر قوه عظیم حیاتی در تنفس اوست که به خدمت حق جوییش در آمده است. همه عارفان حقیقت زندگی را بو می‌کشند، زیرا حقیقت در طبیعت منتشر است و در هوا لطیفترین و قابل جذبترین جنبه‌اش حضور دارد و نقد است. که بسا عارفانی که با نفس کشیدن شکم خود را سیر می کنند. و این حدیث که در آخر الزمان مؤمنان شکم خود را با ذکر خداوند سیر می کنند. و این که در عرفان ذکر نفس که موسوم به ذکر حیات است از عالی ترین از کار است و کیفیتی خاص و عالی از نفس کشیدن است که شدیدترین قوه حیات را به صورت مستی شدیدی برای سالک پدید می آورد. و این همانا ذوق و عشق به نفس کشیدن است و همانا ذوق و عشق زندگی به معنای واقعی است. مستی عارفانه چیزی جز مستی حاصل از نفس کشیدن نیست. هوایی که همان ریح و ریحان و روح می شود و این مستی روح یابیست و روحانی شدن تن است. پس مستی همان احساس و دریافت روح در تن است به درجات گوناگون. انسان در آتش روح است زیرا ذاتش در ازل آن را چشیده است و این همان مستی موسوم به جامع الست است. پس احساس مستی که این احساس زندگی است همان جریان مکیدن روح از کالبد طبیعت است. احساس گناه، گناه خود یک ذوق است و به واسطه انواع حواس و ذائقه‌های موجود در آن درک و احساس می شود. و کسی که ذوق و ذائقه گناه ندارد و یا در وی ضعیف است، از پالایش و اعتلاء ذوق‌ها و ذائقه‌های خود محروم است و در واقع حواس وی در تجربه جهان ماده دچار رکود و انقیاد می باشد و این همان زمینه عادات و اعتیادهای گوناگون است و زمینه افسردگی و مردگی حواس و رزق انسان را قبض می کند. احساس گناه همان قوه تلطیف سازی و پالایش و تصاعد و تعالی رزق است و مستمرن رزق را رقیق‌تر و لطیف‌تر و دقیق‌تر و قابل جذب‌تر می کند و تن و روان را نیز لطیف‌تر و سیال‌تر و زنده‌تر می نماید. احساس گناه همان قوه توبه و ترک عادات و فرارفتن به حریم‌های نوینی از تجربه حواس و ذوق‌ها و ذائقه هاست. احساس گناه همان گوهری جوشش و عروجی حیاتی در بستر غرایز و حواس و ذائقه هاست. اگر مذهب فطری است، این فطرت به صورت احساس گناه در جوهری حواس و غرایز و در یافت‌های حیاتی درک می‌شود که اساساً حسی از اختلال و اختلالی در حواس و تناقضی در جریان حیات است و انسان را دعوت به تغییر و تبدیل و اعتلاعی در رابطه اش با جهان می‌سازد تا این اختلال حسی احساسی را برطرف سازد. این تعمیر و تعدیل و اعتلاء به واسطه توبه و ترک عادات ممکن می شود. تا گناه به صورت احساس در جریان زندگی طبیعی دریافت نشود، داله بر مذهبی فطری و خودجوش نیست و پدیده آموزشی تلقی نیست و مذهبی ریاکارانه را پدید می آورد که البته عمری کوتاه دارد و به کفری شدید می انجامد. و غرایز و حواس شدید دچار احساس گناهی شدید ترند، یعنی مذهبی ترند. و این بدان معناست که حس زندگی و حس مذهبی جریانی واحد است. یعنی هر که ذائقه هایی قوی تر داشته باشد، دارای مذهبی فطری تر و عمیق تر است، یعنی هر چه که انسان طبیعی تر باشد، دینی تر نیز هست. احساس گناه عنصر ذاتی احساس لذت حسی غریزی از زندگی است و با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند. لذا فقط مردگانند که احساس گناه ندارند و کافر یعنی همین. یعنی اعمال گناهکارانه و مجرمانه و ظالمانه حاصل ثقل و کرختی حواس و غرایزی است که فرد را وادار به ارتکاب کرداری شقی می سازد. یعنی عدم احساس گناه موجب ارتکاب به اعمال گناه می شود و این نوع اعمال مواجه با مؤاخذه و طرد و لعن و مجازات و عذابهایی می شود که فرد را نرمتر می سازد و حواس و غرایزش را تلطیف می کند و حس زندگی تشدید می گردد. به همین دلیل در جوامعی که مجازاتهای عرفی و قانونی ضعیف‌تر است، مردمانش سنگ دلترند و غرایز هم ثقیل‌تر و رنجورترند و حواس کرخت‌تر و گرایش به مواد مستی‌زا هم بیشتر. احساس لذت و عزت و مستی و زندگی و گناه جملگی جریان و احساس و واقعی واحد است و به معنای حضور روح در انسان است و روابطی مستقیم دارند. میزان حضور روح و فعالیت و خلاقیت آن در حواس و غرایز و اعمال روزمره همان میزان احساس لذت و مستی توأم با گناه است. زیرا روح همان عنصر فرابرنده و تعالی بخش اعمال انسان است و انسان را تحت اراده خداوند به سوی منشأ ذاتی هر لذت و عزت و زندگی می کشاند و این فرابرندگی همان احساس گناه است و گوهری که همان واقعی است که در فلسفه غربی موسوم به ترانستانس می باشد و در فلسفه شرقی همان تعالی معنوی و حرکتی جوهری و عروج روحانی و مکاشفه می باشد که همان بروز گوهره های نهان حواس و غرایز بشر می باشد که چشم و ادراک برتری را پدید می آورد و زندگی های شدید تری را موجب می شود و حقیقت را در واقعیت طبیعت عریان می سازد. احساس گناه موجب تجدید حیات و احیای مستمر حواس و غرایز است. احساس گناه زجر دهنده نیست، بلکه تزکیه کننده حواس و غرایز و احساسات است. ولی ایده گناه که پدیده ای تبلیغی اجتماعی سیاسی می باشد عموماً زجرآور است و موجب ریا می شود، نه تزکیه و احیای قوای زندگی. ایده گناه که معمولاً به صورت قوانین عرفی و حکومتی در می آید و از همان جانب الغا می گردد، اساساً تنبیه کننده عدم احساس گناه است. احساس گناه دقیقاً گوهری حیات در انسان است و گوهری انسانی حیات است و همان گوهری است که میمون را مبدل به بشر ساخته است و میزان انسانیت زندگی است.